اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم در صفحه 470 قرار داشت. محور اصلی او دو مقام بود. مقام اول اینکه صورت معقوله که مجرد هست برای عاقل حاصل است و این صورت معقوله نه منقسم است نه قابل اشاره حسیه. چیزی که نه منقسم است نه قابل اشاره حسیه برای موجود مادی حاصل نمی شود، بنابر این که علم حصول صورت شیء للعالم باشد که مشائین براند و با موجود مادی متحد نمی شود اونطوری که ما برانیم که عالم و معلوم با هم متحد می شود. این اصاره مقام اول. مقام ثانی اثبات این که صورت عقلی صورت علمی نه قسمت پذیر است نه قابل اشاره حسیه. می فرمان این یه چیز روشنی است بر وجدان که همه اون اندیشه هاشون رو دارن می بینن بگه هیچ اثر از آثار ماده تو اندیشه نیست. یعنی موجود مادی گذراست، دوام پذیر است، تغییر پذیر است، تدریج پذیر است، تقسیم پذیر است. یه موجود مادی اگر با گذشت زمان عوض می شود اندیشه این چنین نیست. یه موجود مادی اگر صدر و ساق دارد اندیشه این چنین نیست. یه موجود مادی اگر نصف و ثلث و ربع دارد اندیشه این چنین نیست. یه موجود مادی اگر قابل تقسیم طبیعی است اندیشه این چنین نیست، قابل تقسیم ریاضی است اندیشه این چنین نیست. فهم را اندیشه را به هیچ وجه نمیتواند عوض بکند. عالم متکامل میشود، تکامل پیدا میکند تدریجا، اما علم تدریجا تکامل پیدا نمیکند. کسی که الان به سن 80 یا 100 سالگی رسیده است، دورانی که مکتب رفته بود الفبا را بهش آموختن آموخت، بعد در دوران نوجوانی حرفهای بو آموختن که حرفهای باطل بود الان کاملا یادشه، بعد دوران جوانیش یه مطالبی رو یاد گرفت که تا حدودی تله اعراب بود اونا الان یادش، بعد اونها رو ابطال کرد گفت اونا باطل است، مبنای جدید رو انتخاب کرد هم باطل شد. خودش کامل شده است، نفس کامل شد، اما علم به هیچ وجه تغییر پیدا نکرد. علم کامل نمی شود، اندیشه کامل نمی شود که تغییر پذیر باشد. این الان کاملا در یادش هست که مثلا در 15 سالگی این مطلب رو یاد گرفت، این مطلب بیان الغی است، یه چیز باطلی است، الان کاملا یادش. این تو نیست که او رخت بربسته باشد و تبدیل شده باشد به یک مطلب صحیحی، یا یه مطلب تام را یاد گرفته بعد به مطلب اتم و ادق رسیده است. اون چنین نیست که اینم نظیر حرارت آب که می جوشد درجه 50 به 60 متکامل میشه، این علمم بجوشه متکامل بشه. از این سنخ ها نیست. اندیشه به هیچ وقت تغییر پذیر نیست. این رو همه انسان میابد. میفرمون این دیگه نیازی به برهان ندارد، وجدانیست. هر کسی میدوند که اندیشه تغییر پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست، ترکیب پذیر نیست، تحول پذیر نیست. هیچ اثر از آثار ماده اندیشه نیست. لکن معزاله حکمای مشا برای او برهان اقامه کردن و ثابت کردم این که اندیشه به هیچ وجه قسمت پذیر نیست، چه اینکه به هیچ وجه قابل اشاره حسیه هم نیست که مثلا بگیم اون قانون اونجاست، در شرق عالم است، یا جغرافیا نداره، تاریخ نداره، چه اینکه طبیعی نداره، ریاضی هم نداره. ما اگر یه چیزی رو هم تقسیم بکنیم یا تقسیم طبیعی است، مثل اینکه آب را تجزیه میکنن به اون دو جزء معروفش، یه تقسیم طبیعی است و اجزای غیر متشابه، یا تقسیم ریاضی است، مثل که خط را یا سطح را یا حجم را تقسیم میکنن به اجزای متشابه، یه خط را تقسیم میکنن به 5 خط کوچیک، یا یه سطح را تقسیم میکنن به 5 سطح کوچیک، یا یه حجم را تقسیم میکنن به 5 حجم کوچیک، بالاخره این تقسیم میشه. این میشه تقسیم طبیعی، اون میشه تقسیم ریاضی. تقسیم تاریخی و جغرافیایی هم نداره که بگیم این در فلان زمان بود، قبل از هجرت بود، بعد از هجرت بود. تقسیم اقلیمی هم ندارد که تو شرق است یا غرب است، به هیچ نحو تقسیم پذیر. در باره اشاره هم همچین است که به هیچ نحو قابل اشاره حسیه نیست. پس بنابراین صورت عقلی نه قسمت پذیر است به ای نحو امکان، نه قابل اشاره حسیه است به ای نحو امکان. و این مقام ثانی که ثابت شد، اون اهدر مقدمتین مقام اول هم ثابت می شود. مقام اول بحث این بود که صورت عقلی چه مجرد تام است، نه قسمت پذیر است، نه قابل اشاره حسیه، این برای موجود عاقل حاصل است. اگر با تعقل را عبارت از حصول صورت شیئی برای شیئی دانستیم که پیش مشاین است، مجرد برای مادی نمیتواند حصول داشته باشد. و اگر تعقل را عبارت اتحاد عاقل و معقول دانستیم، مثلا این کواهب اندنا، هرگز موجود مادی با مجرد نمیتواند هماهنگ باشد. انشاءالله این بحث که تمام شد، اون مطلب اساسی که در بحثی دیشب اشاره شد که مرحوم شیخ رضوان الله برای اثبات اینکه موجود منحصر در مادی نیست، در برابر مادیه، این فرمود به اینکه شما تو همون موجودات مادی اگر جستجو کنید یه موجود غیر مادی پیدا میکنید. و اون است که وقتی وارد باغ شدید، اگر این باغ 100 درخت داره یا 1000 درخت داره، شما 100 قضیه یا 1000 قضیه دارید. اگر 100 درخت داره 100 قضیه دارید، میگید این درخت است، اون درخت است، اون درخت است. این 100 تا قضیه عبارت از 100 تا موضوع است توی یک محمول. این که محمول که تکرار هم موضوعات نیست که بشه اشتراک لفظی. خب این موضوعها که 100 تا موجودن، اون محمول که یه دونه است اونم موجوده، اون کجا موجوده؟ ایشون میفرمون تو همون محسوسات که جستجو بکنیم بیا موجود غیر محسوس پیدا مون. این مطلب اگر تثبیت بشه خیلی راهگشا است، حالا برای قدم های اول خیلی مؤثر است. نیازی نیست که انسان برای اثبات موجود مجرد به ادله و براهین پیچیده توسل بکنه. این چون چندین مورد نقد شده، از خود قطب نقد کرده، شارحان اشارات مثلا تا حدودی نقد کردن، در بحث دیشب هم مطرح شد که خب اگر اون موجود مجرد هست چگونه با موجود مادی متحد هست، این باید حل بشه. این اشارات رو اون اول همین نمط چهارم رو که ملاحظه فرمایید، انشاءالله با حضور زنگ فردشم انشاءالله شرکت کنید، کمک میکنه. یعنی همین اشارات اول نمط چهارم، جلد سوم اشارات، نمط چهارم، نمط الرابع فی الوجود و الاله. این 3-4 سطر که بگذاریم، فصل اول شروع میشه تنبیهون اعلم انه یغلب علی اوهام الناس ان الموجود هو المحسوس. یک متفکر مادی میگوید کل موجوده فهو محسوس المادی. عکس نقیضش همین است که ما لیسه و محسوسن فلیسه و موجود. چیزی که قابل حس نباشه، تو آزمایشگاه نبینم، میشه افسانه خلاف. این را اگر ما بتوانیم با همین راهی که ایشون طی کردن ثابت بکنیم، یه راه سهل و تناولی است. در این شاره را وظیفه‌ام که جلسه بعد اشاره بخونیم. جناب فخر رازی این مطالبی رو که مرحوم صدر مصلی اینجا ذکر کردن در علم و نفس ذکر کردن، و منتها اونجا یه مقداری بعضی از بحث‌ها منظم‌تر است. مثلا ایشون در یه قسمت همون 3 اشکال دارد، اونجا همون 2 اشکال دارد که مقدار منسجم‌تر است. حالا عبارت بخونیم، صفحه 472 ذیل صفحه، بسم الله الرحمن، که این مقام ثانی بحث است. و اما بیان و ان صورت المعقوله بالفعل، صورت معقوله چیزی که بالفعل معقول باشد. یه وقت هست که یه صورتی است بالقوه معقول، مثل صورت شجر. این صورت شجر بالقوه معقول هست نه بالفعل، قسمت تذیر هم هست. اما اگر یه چیزی بالفعل معقول بود، خواه ذاتن مجرد بود یا با تجری فرق مبنای مشاین مجرد شده است ولی بالفعل معقول است، چیزی که بالفعل معقول است نه قسمت پذیر است نه اشاره پذیر. ان صورت بیان و ان صورت المعقولت بالفعل غیر منقسم، یک ورا زووز این دو نه قسمت پذیر است در قابل اشاره حسیه، نه بحثای طبیعی یا ریاضی در اونها راه دارد، نه بحثای تاریخی یا جغرافیایی. این مطلب ما انه امر واضح اندل عقل و حسب الوجدان، همه ما میابیم که هر کاری بکنیم، مثلا این صورت حالا عقلی که هیچ، صورت خیالی هم همینطور است. ما مثلا یه سطحی، یه مثلثی را که در ذهن ترسیم کردیم یا خط یک متری که در ذهن ترسیم کردیم، این همین که به ذهن آمد شد صورت علمی قسمت پذیر نیست. حالا فصلهای بعدی فهمید که مجرد صور خیالی هم همینطور هم قسمت پذیر نیست. این که ما تصور میکنیم که مثلا یه خط یک متری رو به دو تا نیم متری تقسیم کردیم، در حقیقت دو تا خط نیم متری رو نفس انشا کرده است و سنجید میگه که اون خط یک متری دو تا نیم متری است، به دلیل اینکه اون خط یک متری قبل از تقسیم، حین از تقسیم، بعد از تقسیم در کنار ذهن موجوده. ذهن و نفس دو تا خط نیم متری ایجاد میکند، خیال میکنیم به اینکه اون خط یک متری رو به این دو نیم متر تقسیم کرد. محمد با اینکه بحث وجدان واضح است، فعلا معنا قولنا الحیوان الناطق که همه تصوری است، یا قولنا الواحد نصف الاثنین که امر تصدیقی است، اون تصور یا این تصدیق، اینها مما لیس فی مکان او جسم ولا یمکن الیه الاشاره الحسیه تو و انه ها هنا او هناک، نه قسمت پذیر است نه اشاره پذیر. لکن الحکما کالشیخ و غیره اقام البرهان على اثبات این مطلب که صورت علمی نه قسمت پذیر است نه قابل اشاره سیه. حالا این برهان این است، فقالو ان المعنى المعقول، معنای که بالفعل معقول است برای نفس، این لبن قسمه اگر تقسیم پذیر بشد، تقسیمش یا طبیعی است یا ریاضی، یا اونجوری که آب تقسیم میکنن یعنی تجزیه، اونجوری که شیر تقسیم میکنن یعنی تجزیه به اجزای طبیعی خاص، یا اینجور تقسیم میشه، یا نظیر اونجوری که ریاضی تقسیم ریاضی است، مثل خط تقسیم میکنن، سطح تقسیم میکنن، حجم تقسیم میکنن و ماند. فلا یخلو اما ان ینقسم الى اجزاء متخالفت الحقیقه، مثل تقسیم طبیعی آب میشه به اکسیژن و هیدروژن و اینها، تجزیه است در حقیقت، او الى اجزاء متشابهت الحقیقه، مثل یک خط یک متری را شما به ده جز تقسیم میکنید، به آخر همه اینا خطن، حقیقتشون یکیه، یه سطح را به چند سطح تقسیم میکنید هم حقیقتشون یکیه. اول که تقسیم طبیعی باشد به اجزای متخالف باشد، مثل که آب را تجزیه میکنند یا شیر تجزیه میکنند، این لابد و ان یتناها الى واحد لا ینقسم، بالاخره این آب دارای دو جزء است یا دارای صد جزء است، بالاخره محدود است دیگر، بالاخره تقسیم می شود به جزئی که دیگه تقسیم طبیعی نمیپذیره. بله تقسیم ریاضی میپذیره، اما تقسیم طبیعی دیگه نمیپذیره. و لا اگر چون چه این مایه یا این فلز مرکب بشود از اجزای لا اله نهایه، لازمش اینه که هیچ کدام از اینا قابل ادراک نباشد، برای اینکه نفس که نمیتواند امور نامتناهی رو درک بکنن. که از این که انسان ها مخصوصا کارشناسان این رشته ها هر کدام به خوبی این امور رو درک میکنن، معلوم شه اینا مؤلف از اجزای نامحدود نیستن. پس بالاخره میرسیم به اجزایی که دیگه قسمت پذیر نیستن، پس داریم ما جزئی که قسمت پذیر نباشد. ول اول لابد دون یتناها الى واحد لا ینقسم، یعنی به تقسیم طبیعی، لا ینقسم ذلک الانقسام، یعنی تقسیم طبیعی. ممکن است به تقسیم ریاضی تقسیم پذیر باشد دوباره، مثل نصف و ثلث داشته باشد. شما که آب رو تجزیه کردید به اکسیژن و هیدروژن، ممکن است که حالا اینم بعد علم پیشرفت بکنه اکسیژن رو به 5-6 جزء هم تقسیم بکنید، ولی بالاخره یه جزء پایان آغازین میرسید که اون دیگه تقسیم طبیعی نداره. ممکن تقسیم ریاضی داشته باشه، نصف و ثلث داشته باشه، اما تقسیم طبیعی نداره. چرا؟ لاستحالت ترکب شیء من المواد الغیر المتناهیه. خب در اینکه اگه شیء داره اجزای نامتناهی باشه، یعنی جنس و حس نامتناهی داره، یعنی قابل ادراک نیستی که بالاخره. فر عقلو اند ادراکی لکل معنی معقول، عقل وقتی معنای معقول رو درک میکند، اون معنا یا بسیط است یا جزء یک مرکب است، پس بسیط رو آخر درک میکند، پس معقول ما تقسیم پذیر نیست به تقسیم طبیعی. اند ادراکی لکل معنی معقول لابد و ان یدرک ذلک الواحد را، برای تا اون واحد رو درک نکنه که مرکب رو درک نمیکنه. و ثانی که اجزا متشابهت الحقیقه باشه، یعنی تقسیم ریاضی باشه، این هم محال است. و بیان هوی است که ان المعقول الواحد اذا انقسم الى قسمین متشابهین للمجبو کما هو القسمه المقداریه، اگه فیوی چیزی بود اولا بود، کما هو فی القسمه المقداریه. قسمت مقداری قسمت ریاضی است که شما مقدار رو به نصف و ثلث رو تقسیم میکنید، اگر چون که یه عددی رو به دو قسمت تقسیم کردید یا خطی رو به دو قسمت تقسیم کردید، اینا متشابهت الحقیقه، همه اینا عددن، همه اینا هم خطن. خب اگر اون معنای معقول به دو جزء متشابه الحقیقه تقسیم شد، فلا یخلو اما ان یکون کل واحد من القسمین، مثلا خطی را که شما به دو جزء تقسیم کردید، کل واحد از این نصف خطا شرط است فی کون ذالک المعقول معقولا، اگر شما بخواید این خط را تعقل بکنید، شرطش این است که اون دو جزء را قبلا تعقل بکنید، اون دو جزء داشته باشد یا نه. اگر اون دو جزء شرط معقولیت این خط اصلی است، پس این از این لا یکون کل واحد من هما بنفرادهی معقولا، چون هیچ کدام از اینا به تنهای معقول نیستن، چون شرط معقولیت اینه که این دو جزء داشته باشه، هیچ کدام که این دو جزء ندارن، که فقط اون کل است که این دو جزء را داراست. اما ان یکون کل واحد من قسمینه شرطن فی کون ذالک المعقول معقولا، بنابراین در این هنگام لا یکون کل واحد منها بنفرادی معقولا لفقدان شرط، او لا یکون، یا اینها شرط معقولیت نیستن، او لا یکون کذاله که کل واحد شرط باشن، بل یکون کل واحد، اینجا کل میخواهد، بل یکون کل واحد من القسمین بنفرادی معقولا ایزن کل اصل، همونطوری که اون خط اصلی که یک نصف بود او معقول بود، اجزای او هم کل واحد معقولن. اما شق اول فباطل من وجوه ثلاثه، شق اول که شرط معقولیت کل حصول این دو جزء باشد، این باطل است به سه وجه. در مباحث مشرقیه تو جلد دوم دارد لوجهینه، اینجا سه وجه دارد که بعضی از این وجوه هم بالاخره بی تکلف نیست. باطل من وجوه ثلاثه، احدها وجه اولی است که ان کل واحد من القسمین علا ذالک تقدیر، که کل واحد شرط معقولیت مجموشن، یکون مباینا للکل، چرا؟ برای اینکه اینا شرطن، اونا مشروط است، شرط و مشروط غیر همان دیگه، مباینت شرط للمشروط، اگر اینها شرط معقولیت کلن پس ماهیتن غیر از کلن، زیرا شرط غیر از مشروط است، اونگاه و یلزم و ان یجتمع من القسمین شیء لیس هو ایاهما، چون این دو امر ماهیتن غیر از مجموعن، باید که ملتزم شد که از اجتماع این دو جزء یک چیزی پدید می آید که اون چیز ماهیتاً غیر از این هاست. چرا؟ زیرا اینا شرط هم اون مشروط است، شرط مباینه با مشروط است، پس از اجتماع و انضمام این دوتا مباین یه شیء ثالثی پدید می آید، در حالی که فرض با این است که اون مجموع و این اجزا اینا همشون یه حقیقت هست. و یلزم و ان یشتم از این دو قسم شیعون که لیسه و به این شیعی یا هما این اونا نیست، یعنی از دو تا نیمیتر یک چیزی پدید میاد که ماهیتاً با این فرق میکنه، برای اینکه اینو شرطن اون مجموع مشروط است، شرط و مشروط مباین همه. خب این خلف، خلف دیگه این که تفاوتی دیگه هم دارن، بل لابد ان یکون اون حاصل این دو جز، اون که ان یشتم یا من قسم این شیعون، این شیع یک خصوصیت منفی دارد که لیسه هوه یا هما، یه خصوصیت مثبت دارد، این است که لابد ان یکون متعلق الماهیه به زیادتین که شکلین او عددین، این شیء ثالثی که از انضمام این دو جز پدید آمد، این دو تا حکم دارد، یه حکم سلبی که لیسه هوه یا هما، این حاصل این دوتا نیستن، اینو شرطن اون مشروط از شرط مشروط مباینه، این یه حکم منفی. حکم مثبتش این است که این یه چیزی باید داشته باشد که مثلا شکلی داشته باشه، عددی داشته باشه که اینها نداره. لابد ان یکون متعلق الماهیه به زیادتن که مثلا شکلی دارن که اون اجزا ندارد، عددی دارن که اون اجزا ندارد، اون قسمه ندارن. پس فیزن لا یکون القسمانه جز ایه، نه جزئیتن، جز ایه من حیث و ماهیته المتشابهه. فرض ما در این بود که این قسمت قسمت طبیعی نیست، قسمت ریاضی است، بعد دیم سر قسمت طبیعی در آمد. تو قسمت ریاضی اگر یه خطی را یا سطحی را یا حجمی را شما تقسیم کردید، اجزا با کل در ماهیت یکی هست، منتها در مقدار فرق میکنه، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. خطی را که شما به دو قسم تقسیم کردید، ماهیت این دو تا خط با خط اصلی یکی است، تفاوتشون در اندازه است و آن قضا در سطح باشه. ولی الان دیدیم که نه، این تقسیم طبیعی ریاضی سر از تقسیم طبیعی در آورده و با او فرق کرده. خب بل و یلزم و ان یجتمع من القسمین، از این چون اگه ما اون کل را تقسیم کردیم به دو جز، این دو جز چون شرط اون کلن، شرط مباین و مشروط است، وقتی اینها شرط بودن این مشروط بود، شرط چون مباین و مشروط است، از انضمام این دو شی یه امری پدید می آید که این اونا نیست. چرا؟ در تباین شرط و مشروط. و بحث ما در تقسیم ریاضی بود، سر از تقسیم طبیعی در آورد، مثل اینکه از انضمام اکسیژن و هیدروژن چیزی پیدا شد به نام آب که آب هیچ کدوم از اونها نیست، به حالی که ما بحثمون تو بحث تقسیم ریاضی بود، الان سر از تقسیم طبیعی در آورد. این یه اشکال که بود منفی قضیه است. بود مثبت قضیه اینه که این بود یه چیز داشته باشه که اینا ندارن دیگه، یه شکلی داره، یه عددی داره، یه چیزی داره که بله؟ این اشکالی اخیری است که مرحوم صدر حکیم سبزواره اضافه کرده روش، می‌فرماید به این که گذشته از این ما بحثمون در معقول بود، الان سر از متخیل در آورد به اضافه این، حالا یه چیزی باید باشه که غیر از شکل، غیر از عدد، چون خیلی شرط و مشروطن اینا که دو عمل پیدا شدن عین این که پیدا نمیشه، عین این که پیدا نمیشه، اینه که پیدا شده یه تفاوتی بارو داشته باشه، تفاوتش هم یا شکل است یا عدد اگه صورت خیالی باشه، یا یه معنای دیگری است. خب این هم معقولن، آخه این هم تو فضای عقلن، این هم تو فضای عقلن. خب بنابراین هیچ تفاوت اساسی بود داشته باشند تو هم، یا معقولیت یا متخیلات. اون رو مرحوم حکیم سبزواره اشاره کردن که بحث ما در معقول بود، الان اشکال متخیل پیش آمده است، ولی اشکال ترجاش محفوظه، اگر اون صورت خیالی باشه باید یه همچه تفاوتی داشته باشه، اگر صورت عقلی باشه باید یه تفاوت عقلی داشته باشه بالاخره با هم، مگه یکی شرط است دیگری مشروط. این دوتا امر که زعیمه شدن یه چیزی پدید نمیاد که این اینها باشه، که حتی با اینها فرق میکنه. خب این اشکال اول که فرمودن اما شکل اول در تقسیم ریاضی باطلان من وجوه سلاسی این وجم و ثانی ها بچه دوم، این عبارت ملاحظه فرمایید که پرپیچ هم هست، و ثانی ها ان المعقول الذي شرط كونه معقولا هو حصول جزئين له لا يكون من حيث هو كذلك غير منقسم. ما گفتیم به این که این معقول قابل تقسیم هست به دو جزء. حالا که قابل تقسیم است به دو جزء، پس قبل از قسمت جزئی درش نیست، بعد از قسمت دو جزء پیدا میشه. حالا ببینیم این خلف از کجا در میاد. ان المعقول الذي شرط كونه معقولا هو حصول جزئين له، چون شرط در حوزه مشروط نیست، مشروط در حوزه شرط نیست، پس جزء داشتن در حوزه مشروط نیست، این مشروط در حوزه خودش باید غیر منقسم، این شرط نباید داشته باشه دیگه. در حالی که ما الان طرزی سخن گفتیم که این دوتا جز تو حوزه مشروط سر در آورده. عبارت ملاحظه فرمید، این المعقول الذي شرط کونه معقولا هو حصول جزئین له، این لا یکون من حیث هو کذلک غیر منقسم، یعنی از این حیثی که شرط معقولیتش این است که دو جزء داشته باشد این منقسم نیست غیر قسمت. چرا؟ برای این که شما گفتید شرط معقولیتش اینه که دو جزء داشته باشد، پس این دو جزء داشتن تو حوزه شرط نه تو حوزه مشروط. تو حوزه مشروط پس منقسم نیست دیگه. شما یه چیزی رو درک میکنید که مشروط منقسم نیست، منتها شرطش اینه که دو جزء داشته باشه. پس یه امر رو شما درک کردید که غیر منقسم است، و شرط ادراک این امر غیر منقسم این است که دو تا جزء داشته باشه، دو شرط هم از حوزه مشروط بیرون. خب وقت فرضناه واحدا غیر منقسم، ما اینا فرض کردیم که واحد غیر منقسم است، و الان شما سر از اینجا در آمد به این که این دو تا جزء متشابه با اوست، یعنی همونطوری که اینها از هم تفکیک پذیر است قسمت پذیرن، او هم قسمت پذیر است. بیان این تفاوت اینه که رو فرض دوم، اشکال دوم اینه که ما الان داریم تو تقسیم ریاضی سخن میگیم، پس حوزه بحث ما ریاضی است نتبیه، و گفتیم به این که این تقسیم پذیر است به تقسیم ریاضی، یعنی منقسم است به نهی صحبه. وقتی وارد مسئله شدیم، طرح این است که این الف را که معقول است و قابل تقسیم ریاضی است، اگر شما بخواید تعقل بکنید شرطش اینه که دو تا جزء داشته باشه، فا همین نقشه رو داشته باشی. اگر شرط معقولیت این است که دو جزء داشته باشد، حوزه شرط رو بیرون از قلمرو مشروط کردی، پس جزء اینجا نیست. وقتی جزء اینجا نبود این منقسم نیست، در حالی که ما رو منقسم فرض کردی. نگید شرطش این است، اگر شرطش این است حوزه جدا است. خب و ثانی ها ان المعقول الذي، حالا تعلیقی حکیم سبزواره هم میخونیم که ایشون هم انایی ده همه دیگه، ان المعقول الذي، امام رازی تو مباحث این رو سه تا اشکال نکرده، اینجا دارد به وجود این سراسه، اونجا دارد لوجهینه. خب ان المعقول الذي شرط كونه معقولا هو حصول جزئين له، ان المعقول الذي شرط كونه معقولا هو حصول جزئين له لا يكون من حيث هو كذلك غير منقسم. مراجعه فرمید، اگر ما گفتیم شرط این که این شی معقول باشه، این وقت معقول است که داره دو سی جز باشه، پس معلوم شه قابل تقسیمه دیگه، این اصل حرفه. بعد هم گفتیم که شرط اوست، یعنی دو تا جز داشتن خارج از حوزه مشروط است، پس این در حوزه قلمرو خود هم منقسم است هم غیر منقسم. عبارتی بعد شرطیت، شرطش این است که یه وقت ما میگیم این شی شرطش آن است که این رو داشته باشه، خب این بیگانه است، اما این شرط ما سرایت دادیم به درون خودشه، گفتیم شرطش اینه که این دو جز داشته باشه، پس دیگه نمیشه گفت این منقسم نیست، حتی منقسم است دیگه. اگه شرط معقولیت این، یه وقت اسم میگن شرط صلات طهارت است، این کاملا جدای از اوست. یه وقت میگن شرط معقولیت الف اینه که الف داره جز باشه، خب اگر شرط معقولیت الف این است که الف داره جز باشه، پس الف منقسمه دیگه، پس الف من حیث هو غیر منقسم نمیتونه باشه، حتی منقسمه. این یک. بعد همین حرفتون رو مواظب باشید به تکون نخورید، گفتید شرط او این است، شرط یعنی بیرون از حوزه او، پس یه پا درونه یه پا بیرون. چون دارد که شرط و کو وقت فرزناه و واحدن غیر مقاسم. چرا؟
اینجا مطلب دوم تو این فراز عبارت،
بله چرا؟ برای که ما گفتیم این شرطش اینه دیگه، خب پس یا ما باید که بگیم شرط یا بگیم شرط. اگر گفتیم شرط معقولیت این است که دارای دو جز باشد، چون شرط است خارج از حوزه مشروطه، چون جز است داخل در حوزه او، پس هم منقسم است هم غیر منقسم. تعلیقه حکیم سبزری ملاحظه کردیم، لأن المعقولیته لها معیتون به حصول الجزئین للمعقول. آیه شرط بیرونی که نیست، یه وقت دست میگن شما اگر بخواهی این درخت رو ببینی در برابر اونیستی، شرطش نیست تو آینه نگاه کنی، خب بالاخره این بیرونه. اما اگر یه شرط رو بردن تو حوزه مشروط، گفتن شرط معقول بودن الف این است که الف داره دو جز باشه، خب الف با تقسیم پذیر باشه دیگه. بعد هم گفتید شرطش این است، اگر شرطش این است خارج از حوزه مشروطه، متن شرطشون داخل در حوزه مشروطه، می تناقض دیگه. خب این وقت فرزناهو، این وقت و اما قولهو وقت فرزناهو، این باید بین دو تا گیومه باشه که مطلب حل بشه. و اما در تعلیقه و اما قولهو وقت فرزناهو فیترا و من ظاهرهی انه خلاف الواقع. چرا؟ از المفروض ان المعقول منقسم الى اجزاء اما کذا و اما کذا. این چیز بل جواب ان هذا الفرض انما لزم من الكثره و تجزی فی جانب شرط. از اون طرف که شرط گفتید شرطش این است، یعنی خارج از حوزه مشروطه، از اون طرف که متن شرطتون جزئی جز داشتن اوست، پس داخل در حوزه مشروطه. شما یه وقتی میگید شرط نماز این است که وضو باشه، طهارت باشه، خب این خارج از اوست. یه وقتی میگید شرط نماز این است که انسان متطهر باشه، خب این حرف هماهنگ نیست دیگه. اگه شرط است خارج از حوزه مشروطه، اگه تو متن است دیگه شرط نیست. شرط معقول شدن الف این که دو جز داشته باشه، یعنی این هم منقسم است هم غیر منقسم، هم شرط است هم شرط. شرط آن است که از حوزه مشروط بیرون باشه، یک ربطی بود داشته باشه که تقیدون جزئی و قیدون خارجی، ربط با او میشه ملحوظ، خود مربوط خارج از حوزه است. جز آن است که ربطن و مربوطن به اون کل وابسته است. جز آن است که ربطن و مربوطن به کل مرتبط است، جز قیدن و تقیدن. شرط آن است که قیدن از حوزه مشروط بیرون است، تقیدن داخل. شما یه جور حرف زدید، گفتید شرطش این است که دارای جز باشد. خب این قضاها رو بردید تو متن دیگه. خب و سالسوها برای دیگه، اگر چیزی که جز داره تقسیم پذیره دیگه، پس نمیشه گفت من حیثوه و غیر منقسم است. شما بگید من حیثوه و غیر منقسم است، هر وقت شرطش پدید آمده این تعقل میشه، هر وقت شرطش پدید نیامده این تعقل نمیشه. شما شرط رو یه وقت بگید شرطش اندیشیدن است، فکر کردن است، مطالعه کردن است، اونا مطلبی درست. اما شما شرط رو بردید تو حوزه خود مشروط، این جور در نمیاد. و ثالثها انه قبل وقوع القسمت فیه لا یکون الجزء آن حاصلین. خب اگر شرط این که مثل شرط متأخر نیست که این حرف اینجای خریدار ندارد که اگر شرط است، خب تا حاصل نشد تعقل نمیشه. شما میگه شرط معقولیتش اینه که ما بعدها بتونیم رو تقسیم بکنیم، پس اول با تقسیم بکنید این شرط متأخر، مگر اینکه صلاحیت قسمت رو شما شرط قرار بدید. اگه صلاحیت قسمت رو شرط قرار بدید، پس همین پس یک برو قسمه دیگه. قبل وقوع قسمه در این معقول لا یکون جزآنه حاصلینه، این جزآن شرط بده دیگه. پس فلا یکون شرط و معقولیتی حاصلا، و اگر این بزرگواران این مسائل رو نخونده بودن فقه این حرفا رو نداشت. مثلا اینه تون فقه هایی که با این حرفا آشنا نیستن میگن شرط متأخر رو شدن، اونا که یه مقدار شیدن این بحث رو گرم کرده. فلا یکون شرط و معقولیتی حاصل ها، پس فلا یکون معقول ها وقت فرزنا معقول، پس از چند جهت خلفه هست. خب و اما شق و ثانی و هو الا یکونه، لا میخواد الا یکون حصول الا یکون حصول القسمین شرطا فی معقولیته، بل یکون هو به نفسه معقولا و کل واحد منهما ایزن معقولا به انفراده. یه شعی معقول است قابل انقسام به دو جز است به تقسیم ریاضی، و این دو جز شرط معقولیت او نیستن، کل هم معقول است، جز هم معقول است و نیازی به تقسیم ندارد. این البته برهان رو مبنای حکمای مشاد تا حدودی تقریب بشود، به تطمیه بشود، دیگر رو مبنای کرد متعالیم، اما ما قبول نداریم. و اما شق و ثانی و با لا یکون حصول قسم این شرطن فی معقولیته،
اگر
شرط و قابلیت انقسام قرار بدیم، همه الان اشاره شد دیگه همین استدراک شد الان الا یکون صلاحیت تقسیم شرط بشه نه تقسیمش، پس بنابراین قسمت پذیر دیگه، قابل للقسمه. شرطش این است قسمت پذیر باشه، فا با قابل للقسمه. ما هم که نگفتیم منقسم بالفعل باشه، که گفتیم غیر منقسم یعنی لا یقبر قسمه ولا نسبه ذاتن ولا عرضه، برای آمدیم صلاحیت قسمت رو شرط کردیم یعنی یقبر قسمه. خب جسم هم همینطور دیگه، حالا همیشه که ما قیچی و کارت نداریم که جسم تقسیم بکنیم، که این جسم یک برار قسمه یست به حوله رو دیگه. خب بکن کما فی الجسم الذی یک برار این قسام الاجسام، این جسمی که یک برار الاجسام همینطور دیگه. این فضالی که ایزن باطلون، چرا؟ لأن صورت المعقولته حاصلتون به اقل ما یفرز. خب شما اگه بخواید این رو تعقل بکنید، این که قابل انقسام است و انقسام ریاضی است نه انقسام طبیعی. انقسام ریاضی کل جز هم متشابهت الماهیت، وقتی متشابهت الماهیت هم این جزء را شما می توانید تعقل بکنید، اون جزء را، اون جزء را ریزترین جزء هم می توانید بکنید. ریزترین جزء را تعقل کردید، همون را تعقل بکنید. شما می خواهد خط تعقل کنید، خط چی یک متری باشه، چه نیم متری باشه، چه یک سانتی. هر جا شما خطی را تعقل کردید با عوارض غریب تعقل کردید. چرا؟ برای اینکه اون خط قابل تقسیم به دو جزء است. اون جزء ضعیف هم همین را دارد. اونی که شما ادراک کردید یه چیز دارد با اضافه. همیشه شما یه معقولتون با همراه غریب تر، با عوارض غریب تعقل کردید. مرحوم صدر المتحدین فرمودند این که معنای این که موجود معقول مجرد از عوارض است نیل همراه ندارد. ممکن است انسان کسی یه ماهیتی را با همراهانش تعقل بکند، مثلا همراهان همسد، یعنی یه نوعی را با عوارض کلیه تعقل بکند، همه اینها معقولند. معنای تجرد این نیست که همراه نداشته باشه. معنای تجرد آن است که در رهن ماده یا مثال نباشه. لذا اینجا که رسیدن میگن الا ماه و اندهم نظر بمونه. لأن صورت المعقولت حاصلتون به اقل ما یفرزو انها هوه. شما میخواید ماهیت خط تعقل بکنید، هیچ وقت گیرتون نمیاد. چرا؟ برای اینکه شما میگید که معقول آن است که بدون عوارض باشه. شما خط رو که نمیتونید بدون عوارض تعقل بکنید. چرا؟ برای اینکه خط یه متری اگه تعقل بکنید، این یه متر بودن عرض برو، چون توی نیم متری هم همینه. نیم متری خواست تعقل بکنید، خط یک سانتی هم همینه. این نیم متری اصل خط رو داره مع عرض غریبه. پس هیچ وقت شما نمیتوانید خط را بدون عرض غریب تعقل بکنید. لأن صورت المعقولت حاصلتون به اقل ما یفرزو انها هوه. به اقل ما یفرزو انه صورت معقوله هوه اون مفروض. فکانت صورت المفروضتو معقولتن ابدا مع ما لا دخل له فی تصمیم معقولیتی. شما در این گونه از مواردی که قسمت پذیرن خود اون شیء رو مجردن به طور ناب بخوای تعقل بکنی مقدورتون نیست، حتما با عوارض غریب همراه است. چرا؟ برای اینکه شما اگه خط یک متری رو تعقل کردید، این یه متری بودن عرض زائد است روی الخط، چون نیم متر هم همین الخطه، یک سانت هم همین الخطه، نیم سانت هم همین الخطه و مانندان. این مقادیری که اونها رو همراهی میکند عرض غریب. پس فکانت صورت المفروضه تو معقولتن، این فکانت صورت المفروضه تو معقولتن ابدا مع ما لا دخل له فی تصمیم معقولیته. اون چرا که شما فرض کردید همیشه با همراهان غریب همراه است. امکان انفراد از کجا؟ نه امکان انفراد از کجایشون ملتزم شدن؟ ممکن همراه داشته باشه. معنای معقولیت این نیست که همراه نداشته باشه. اونجا که اونه که عرض ذاتی دارن امکان انفراد نیست، چون هم اصلا تصور کرده عرض لازم بیان او رو همراهی میکنه. امکان انفراد و انکار چیز نیست. اون چرا که در معقولیت لازم است این است که از رهن طبیعت و مثال منزه بشود، وگرنه عرض ذاتی همیشه غریبیگانه است دیگه. عرض ذاتی بیان فکانت صورت المفروضتو ویرگول میخواد معقولتن ابدن معمالا دخل له فی تصمیم معقولیته. اونگاه فیلزمو الا یمکن حصول صورت عقلیت که لا یکونو فیها عرضون غریب، بل کل ما جردت این صورت عقلیه عن العارض الغریبه فهیه ملابستون بعدو لهو. هر وقت شما بخواهید او رو تجرید بکنید از همراه، باز ببینید که هنوز یه همراهی دیگه. حالا این خط یک متری رو آوردی خط یه سانتی کردید، این خط سانتی براخره عرض غریب داره دیگه، چون نیم سانت هم همون خط است با چیز دیگر، پس تجدید پذیر نیست. کلما جردت عن العارض القریبه فهیه این صورت عقلیه ملابستون بعدو لهو با اون عرض غریب ما انه تقوله عبارتون ان تجرید الماهیان عوارض القریبه کما ها به اندهام لا اندنا. ما نمیگیم تعقل اینی که همراه نداشته باشه، ما میگیم تعقل آن است که اون صورت معقوله مجرد باشه از طبیعت، یک، از مثال، دو، رهن این اون نباشه، در سطح کلی همراهان فراوانی هم ممکنه او را همراهی بکنند. و زاره چرا؟ لأن کل قابل للقسمت المقداریه، مثلا حال چیزی که قسمت ریاضی این پذیری مثل خط، فکل جزء منه جزئی من جزئیات نوعه، هر جزئی از خط، این خط یک متری اگر به 10 جزء تقسیم بشه، هر کدام از این یک دهم جزئی هستن از جزئیات نوع خط. خط یه نوعی است، لهو افرادون، هر کدام از این اجزا جزئی از جزئیات نوع خط است. و نوعه منحفظون به جزئی، شما میخواد نوع خط درک بکنید دیگه، خب نوع خط هم تو یک سانتی هم هست، این یک سانتی هم باز قابل تقسیم هست، تو نیم سانتی هم هست، تو نصف نیم سانتی هم هست. و ها کذا جزء و جزئی، پس ففی کل منقسمین، ففی کل منقسمین، یک، ففی کل جزء من اجزائهی یوجد نوعه مع عارض غریب، خود خط که منقسم است به اجزا و در تک تک اجزا اصل الخط با عارض غریب همراه است، بدون اون نیست. فتبین من هذا ان المعقول المشترک بین کثیرین لا یمکن ان یکون مقدارا او ذو مقدار، این جهت اولا در مقام ثانی. مقام ثانی دو جهت داشت، یکی اینکه معصولیت معقول منقسم نیست، اینکه قابل اشاره حسیه نیست، منقسم نیست، نه تقسیم طبیعی داره نه تقسیم ریاضی، قابل اشاره حسیه نیست، تو اقلیمی هم نمی گنجد که بگی تو شرق یا تو غرب یا امام یا خلف یا یمین یا سا.
شما فرمودید کما و اندها، اندنا چیه؟
چون آخر در پیش حکمت معشرا چی، حکمت متعالیه، معنای تعقل این است که این مجرد باشد از خصوصیت طبیعت و خصوصیت عالم مثال، ولو همراهان فراوانی داشته باشه. معنای مجرد این نیست که خود این شعر و ذاتیاتش ادراک بکنه همراه نداشته باشه، همراه فراوانی خواهد داشت، ممکن داشته باشه همسطح خودش،
فقط باید ذات
و یعنی طبیعت نباشه، میشه موجود مادی، مثال نداشته باشه، شکل و مقدار نداشته باشه که به عاشق عالم مثال مفاهیم کلیه و همراهی بکنن. مثلا انسان را با قابل صنعت و کتابت درک بکنن، درک کرده، این تعقله دیگه.
مثلا مشا میگن باید حتما بدونه
همراه باشه، همراه باشه
در فهمش هم و در تصور،
بله بله، در همراه نداشته باشه. خب و اما جهت ثانی از مقام اول، مقام ثانی، و اما ان صورت العقلیته غیر ذات وضعین فانها لو کانت ذات وضعین، یعنی بحث اقلیمی داشته باشه، قابل اشاره حسیه باشه، این چیزی که قابل اشاره حسیه است دو قسم، یا خودش قسمت پذیر است دو قابل اشاره حسیه است، مثل خط که ما اشاره میکنیم اون خط در اون طرف است، اون خط طرف راست، خط طرف چپ، خط بالا، خط پایین، این خط قابل اشاره حسیه است، خودش قسمت پذیرم هست، صد همینطوره، حجم همه یار همه کمون. یه وقت است که نه، خط این چه اون چیه قابل اشاره حسی هست، خودش قسمت پذیر نیست ولی در جهت است، مثل نقطه که نقطه قسمت پذیر نیست ولی قابل اشاره حسی هست، میگه نقطه یمین، نقطه یسار، نقطه آغاز، نقطه انجام، اول خط، آخر خط. و اما ان صورت العقلیت غیر ذات وضعین فانها لو کانت ذات وضعین، اگر صورت عقلیه قابل اشاره حسیه باشد، بحث اقلیمی داشته باشد، لکانت اما ان تنقسم او لا تنقسم، این قبول اشاره حسیه یا با قسمت پذیری همراه است یا نه. فعن این قسمه که خب فقط بر بیان و استحاله انقسام که به هیچ وجه صورت عقلی قسمت پذیر نیست، نه قسمت طبیعی نه قسمت ذاتی. البته قسمت فلسفی و منطقی دارد، ما نور تقسیم میکنیم به جنس و فصل، این منافات ندارد، هم همه اینا تو فصل، اما ما قسمت طبیعی نیست، نظیر اونچه که آب تجزیه میکنیم از اون قبیل نیست، قسمت منطقی دارد که منافاتی با تعقل ندارد. اگر این صورت عقلی که دارای اشاره حسیه است یا با قسمت پذیری همراه است که فقط مر بیان استحاله انقسام، به لم تنقسم، اگر تا قسمت پذیر نیست کن نقطه، حالا این نقطه فتکون و حالتن فی نهایت المقدار او نفس و نهایته، بالاخره مثل نقطه میشه. نقطه رو شما معنا میکنه، نقطه چیه؟ نقطه میگه چیزیست که در پایان خط است، این یه تفسیر، یا نقطه پایان خط است، دو تفسیر، هر جوری شما بگید بالاخره در یه گوشه جا میگیره. ببینیم صورت عقلی مثل نقطه است که خودش بشه نفس پایان یا در پایان حلول داشته باشه یا نه. هر کدام از اینها باشه اگه حلول بکنه در نهایت مقدار، نهایت هم که امر عدمی است، خودش نفس نهایت باشه امر عدمی است، هر کدام از اینها باشن امر عدمی هستن و نهایه امر عدمی است. اگر نهایت امر عدمی بود، چیزی که در نهایت حلول کرده به طریق اول امر عدمی است، یک، و تعقل و امر وجودی، دو، بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که تعقل نمیتواند قابل اشاره حسی باشه. چرا؟ برای اینکه نهایت امر عدمی و تعقلو لیس به امر عدمی، فتعقلو لیس به نهایه. منتها به جای اینکه به قضیه سالبه تعبیر بکنن، قضیه موجبه تعبیر کردن. خب و ایزن کلو ما یهلو فی نهایت شی، مطلب دیگه، این برهان دیگه، فلیس بالحقیقت صفتن لزان که شی، اگر این صورت عقلی در یه گوشه مغز درک بکنه، درست است که مثلا ما اگر این گوشه انگشتمون با آب گرم برخورد کرد میگیم ما فهمیدیم، اما این در تحلیل یک درکی رو که مال یک گوشه از حس است به جای دیگه اسناد دادیم. ما از این مجازگویی فراوان داریم، مثلا میگه فرانکس تو اتاقه، خب اتاق که مثلا فرمایید 50 متر مساحت داره که اونجا نیست، که میگم در شرق اتاق است یا غرب اتاق، اونم که 10 متر مسافت داره اون نیست، که هر کسی در یک گوشه معین نشسته که عین حقیقی او همان است. از این مجازگویی ها ما آن لیل و اطراف نهار فراوان داریم. خب ولی شما این در تحلیل باید حرف بزنید چی تعقل کرده؟ اگر صورت عقلی در یک گوشه مغز حسود داره، اون در حقیقت تعقل کرده، گوشه دیگه مغز خبر نداره. در حال شما به کل هستیتون میگید من با تمام وجودی من را درک میکنم. لیس بالحقیقه صفتن لذالک شی، بل کان صفتن، بل لو کان صفتن، امر عدمی است، صفت نیست، برفرض هم صفت باشد، لکان صفتن لتلک نهایه، او داره درک میکند. و ها کذل کلام فی تلک نهایه، خود اون نهایت هم این چنین است، اون که حال در نهایت است اینه، خود نهایت هم صفت نیست برای کل مجموع. فی انها بالحقیقت غیر حالت فی الذات المنقسمه من حیث ذاتی، خود این نهایت جاش کجاست؟ یه گوشه از ذهن بالاخره دیگه، در کل مجموع بدن که نیست، که در کل مجموع مغز که نیست، بل ما اعتبار انزمام معنا عدمی، خود نهایت هم شما تربیه کنید اولا به امر عدمی است. میگه چی؟ میگه خط وقتی به پایان رسید نوبت نقطه است، به پایان رسید یعنی تموم شد، یعنی نیست. اگر نهایت خوب تحلیل کنید، یه معنای عدمی باید او رو همراهی بکنه تا زور پیدا بشه. غیر حالت فی الذات المنقسمه من حیث اون ذات، بل معتبار انزمام معنن عدمی، میگه وقتی خط تموم شده است اونجا جای نقطه است. ولهازا کانت نقطه تو، کانت نقطه تو لا تعرزو ذات الخط. نقطه آرز خود خط نمیشه، نقطه وقتی خط تموم شد پدید میآید. ولهازا کانت نقطه تو لا تعرض ذات الخط به ماه و مقدار یک، ولل خط لسط به ماه و مقدار دو. سط مقدار دو بعدی است، سط از اون جهت که سط هست معروض خط نیست، از اون سط از اون جهت که سط تموم میشه یعنی دو بعدی تموم میشه به یه بعدی که میرسه نوبت خطه. چون که خود سط اگه بخواد عارض حجم بشه، حجم از اون جهت که سه بعدیست معروض سطح نیست. اگه ما یه جسمی داشته باشیم نامتناهی، این شکلی نداره، این شکل هندسی نداره. وقتی تموم میشه مثلا یا از طرف ارتفاع میریم بالا تموم میشه، یا از طرف عمق میریم پایین تموم میشه. وقتی تموم شد سطح پدید میآید دیگر. پس یه عمر عدمی بود او را زمینش میشه. فلهازا کانت نقطتو لا تعرزو ذات الخط به ماه و مقداران، به ماه و مثلا رطود، ولل خطو لصده کذالک به ماه و مقدار، ولل صدهو للجسم، جسم تعلیمی است، جسم ریاضی نه جسم طبیعی، به ماه و مقدار، اوزو مقدار یعنی حجم، بل کل من الاطراف یعرض لمحله من حیث انقطاعه و انتهائه. سطح پایان خط حجم است، خط پایان سطح است، نقطه پایان خط است. هر کدام از این امور سگانه وقتی معروضش تموم شد این پدید می آید، یعنی امر عدمی. خب پس این تمام تلاش برای اون بود ثابت کند که ان نهایتو امر عدمی، اون مقدمه دیگر التعقرو لیسر به امر عدمیین فالتعقرو لیسر به نهایتین. تا اینجا تبیین اون مقدمه بود که عدمیت این نهایت رو میرسونه، این تموم شد. ولی علمو لیسه کذالک، این لیسه کذالک حالا شکل منطقی گرفته. در اونجا فرمود و تعقرو امران وجودی یاد، این شکل منطقی نداشت، شکل منطقیه، شکل دوم الا بلابود یکی موجب شد دیگری با سالمه باشه. ان نهایتو امر عدمیون ول علمو لیسه به امر عدمیین ول علمو لیسه به نهایته. اونجا فرمودن به این که ود تعقلو امر وجودیون که اصلاح شد در موقع معنا کردن، حالا شکل منطقیش اینجا پیدا شد، ول علمو لیسه کذالک یعنی امر عدمی نیست. فعزن لو کانت صورت المعقولتو ذات وضع غیر منقسمه لم یکن المحل لذاتهی عاقلن لهو ولا من جهت عدمهی و انقطاعه. این دو تا اشکال داره، یکی این که نهایت امر عدمی است، علم امر وجودی. دو. اشکال دوم اینه که خب علم وصف کل انسان، انسان به تمام وجوده این رو میابه. اگر علم در این نقطه باشه در گوشه مغز، اون گوشه مغز درک کرده است. مثل که انسان با یه گوشه دستش حرارت چیزی درک میکنه، با گوشه دیگر برودت چیزی درک میکنه، هر کم کار خودش انجام میدن، تناقضی هم نیست. اگر علم یک پدیده باشد در یه گوشه مغز، این صفت اون گوشه است نه صفت کل بدن انسان. فیزن لو کانت صورت المعقولتو ذات وضع غیر منقسمه یعنی مثل نقطه باشه، قابل اشاره حسی است، به تقسیم پذیر نیست، لم یکن المحلو لذاتهی عاقلن له یک ولا من جهت عدمهی و انقطاعهی هم عاقل نیست. چرا؟ لأن الادراک کمال یک ول کمالو مما یوسف بهی وجود و شی، نه عدم شی. اگر شی تموم بشه نوبت به نقطه است، اینجا که نفس تموم نشده، انسان تموم نشده. و ایزن لوکان العقلو فی جهت من العاقل بحث جغرافیایی داشته باشه، شمال جنوب داشته باشه، لم یکن العاقل عاقلا به تمامه، به تمام وجود، بل به طرف من هدون آخر، یه گوشه مغز او چیز فهمیده نه خود او. فکان از ذات واحدتون عالما و جاهلا، همون طوری که تو حرارت برودت ما دو تا انگشت داریم، دو تا انگشت ممکنه یکی تو آب سرد بذاریم، یکی تو آب گرم بذاریم، یکی سرد بشه یکی گرم بشه، جمع متنافیه نیست. اینجا ممکنه یه گوشه مغز اینجور بفهمه، یه گوشه مغز دیگه جور دیگه بفهمه، یا گوشه مغز دیگه نفهمه، هستن مثل عالمان و جاهلان و حاسم و حالون. والحمدلله.